أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، خیلی خوشحالم از اینکه بعد از مدت ها فراق و جدایی امروز روز وصل حاصل شده و توفیق زیارت عزیزان و دوستان پیدا کرده. خدای بزرگ را به عظمتش، به جلالش و کبریاییش سوگن می دهیم که انشاءالله این بلیه هرچه زودتر رفع و دفع می شود تا همه ما در یک فضای آرام، فضای همراه با امنیت سلامتی بتوانیم به وظیفه حضوریمون نسبت به درس و بحث انشاءالله ادامه بدیم. حقیقتا مشکلات زیادی نه تنها برای کشور ما بلکه برای جهان و خاطر این بلیه پیش آمده و احساسا شرایط زندگی، سبک زندگی، رفتارها، کنشها، واکنشها، همه چیز در حال تغییره. اصلا خیلی از مسائلی که در گذشته بود آرام آرام به فراموشی سپرده شده، صله رحم کم فروغ شده، کم رنگ شده، اون محبت ها، دوستی ها، علاقه ها کم رنگ و کم فروغ شده و علاوه بر ضربه هایی که به کسب و کار مردم و به معیشت مردم وارد کرده، اساساً یه تحولی در فرهنگ جامعه هم ایجاد کرده. انسان احساس میکنه که این فضای مجازی که کاربردش در این حال که در بعضی از موارد مستحسنه، ولیکن به خاطر اینکه اولیا، پدر، مادر دیگه ناگزیرند که به فرزندانشون بگن از طریق این فضای مجازی درسشون، بحثشون را دنبال کنند، ابتلاعاتی که از این رهگذر به وجود آمده و به وجود میاد ابتلاعاتی ناخواسته است. اون روزی که پدر و مادرها احتیاط میکردن، موبایل دست بچه هاشون نمیدادن، الان کوچیک و بزرگ دستشون موبایله و دیگه خدا رحم کنه به آینده خانواده ها. علاوه بر این که خود نبودن درس و بحث به صورت حضوری، اون کیفیت، اون نشاط، اون شادابی، اون رعایت زی درس خوندن هم ملازمی فرمایید رعایت نمیشد. اصلا بین حضور و بین فضای مجازی زمین تا آسمان تفاوت هست. خدمت یکی از بزرگان و مراجع رسیده بودیم، میگفت که صحت سر دارد. حالا در این حال از باب استرار چاره جز این نبود که با این مدت هم شما بزرگواران همراهی کردید با ما و هم ما سعی کردیم در خدمت شما باشیم و دوستان پیگیری میکردند و میگفتن عزیزان همراهی میکنن، ولی انشاءالله امیدواریم که این درس و بحثی که امروز شروع کرده انشاءالله ادامه دار باشه و مانعی سر راه کارمون ایجاد نشه. حقیقتا توسلات ما رو بیشتر کنیم، دعاها ما رو بیشتر کنیم. حالا این مواردی که دنیا فعلا انجام میده، خب کشور ما هم برای پیشگیری یا برای درمان انجام میدن، ولی ما نباید غافل از توسل، توجه و از خدا خواستن. هم آیات قرآن به ما این پیام را میدهد که در سختی ها، گرچه تو روایاتی بیان شده که در شرایط آسانی در خانه خدا بروید، به تعبیر من تا در شرایط سختی روتون بشود در خانه خدا بروید، خطاب به حضرت داود است. ولی در این حال الان که حالا انسان توی یک گرفتاری مبتلا هست، این گرفتاری میتونه زمینه ای باشه برای اینکه انسان ارتباطش رو با ذاتی که بیایی حرف بیشتر کنه. و توسل به اهل بیتی روایتی دیدم، اگر توفیق، البته اگرچه میمار دور و نزدیک ندارند، این جمله ایست که امروز خدمت رو تقدیم می کنم. این جمله جمله که باید با آب طلا نوشت و اون جمله این است که امام رضا، آقا علی ابن حسن رضا علیه السلام می فرماید: اذا نزلت بکن شدیدتون فستعینوا بنا. یعنی هنگامی که سختی سراغ شما میاد، مشکل سراغ شما میاد، اذا نزلت بکن شدیدتون فستعینوا بنا، یعنی سراغ ما بیاید، از ما کمک بطلبید. معناش اینه که اینا بر اساس آیه شریفه وقت و الیه وسیله واسطه فیضن. و آدم اون موقعی که روبروی ذریح مطهر آقا علی ابن حسن رضا میستد، میتواند به حضرت خطاب کند که خودتون فرمودید اذا نزلت بکم شدیدتون فاستعینوا بنا. شدیده دیگه ما فعلا در زمان ما بدتر از این شدیده نیست، لذاست که کمک کنید تا انشالله رفع مشکل بشود. هازا ما عندنا فی اول البحث، انشالله داریم دلهامون متوجه ذات کبریایی حق بشود و توسلات به اهل بیت و توجه بیشتر به درس و بس، چون این حوزه بقایش و رشدش با شما هاست. یعنی یه جمعی قبل از ماها بودن تو این حوزه درس خوندن از زمان عاشق و قبل از اون و قبل از اون، و این حوزه رونق پیدا کردن. رونق حوزه به درس خوندن شماست، به دقت شماست، به تعامل شماست. انشاءالله میدواریم که این حوزه ما با همین روند علمی که تا کنون داشته ادامه پیدا کنه. خب یه صلواتی محبت کنید. ما بحثی را که تا دیروز اگر دوستان به اصطلاح دریافت کرده باشند درس دیروز را، راجع به بحث کیفیت غسل التماسی بود. یه فرعی را مطرح کرده بودیم که کل بحث ما حول این فرعی بود که مطرح شد از کلمات سید. دیگه حالا من نمیخوام دوباره تکرار کنم برای عزیزان، اجازه بفرمایید من یک فرع دیگری را مطرح کنم، ولی برای که تو ذهن مبارک دوستان باشد، این بود که ولو تیقن، یعنی کسی که غسل ارتماسی انجام میدهد، ولو تیقن بعد الغسل، چه تیقن؟ تیقن عدم انقصال جزء من بدنه. بعد از اینکه غسل ارتماسی انجام داد، یقین پیدا کرد. در غسل ترتیبی ما قبلا بیان کردیم که اگر سمت چپ بود همون سمت چپ را میشوید، اگر سمت راست بود سمت راست و چپ میشوید، اگر اون جز در سر بود، سر و گردن بود، بعد از سر و گردن سمت راست و سمت چپ میشوید. این چیزی بود که ما در غسل ترتیبی کاملا خدمت دوستان در همین برنامه‌ای که آقایون به صورت آفلاین خود امروزی ها هر شبت توجه می کردن بیان کردن. ولی اینجا این بحث اینه لو تیک کنه بعد الغسل ای غسل الارتباسی عدم انقصال جزء من بدنه، اینجا داره وجبت الاعاده واجب است اعاده کند، ولا یکفی غسل و ذالک الجزء، فقط این که اون جزء را فقط بشوید کفایت نمی کند. خب ما اینجا یه بحث خیلی مستوفایی مطرح کردیم که آیا غسل ارتماسی حکم غسل ترتیبی دارد یا ندارد. ما یه روایتی مطرح کردیم که مربوط به غسل ترتیبی بود، گفتیم معلوم نیست از این روایت ما اطلاق استفاده کنیم چون صدر و ذیل روایت خصوصیاتی دارد که نمی‌شود، و بعدم وارد این شدیم که اساساً غسل ترتیبی ارتماسی به اصطلاح یه امر وحدانی است، یعنی یه غسل کیفیت انجامشون تفاوت پیدا می‌کند یا نه اصلا اجنبی هستن. غسل ترتیبی یه مقوله است، غسل ارتماسی مقوله دیگری است. و بحث دیگری که مطرح کردیم گفتیم که آیا اصل در غسل ترتیبی است، منتها تعبدن غسل ارتماسی مجزی از غسل ترتیبی است. بحثایی که در جلسه گذشته مطرح کردیم اینا بود دیگه. حالا اگر آیون از شود که توی واتسابشون هست، توی ایتاشون هست، یا هر برنامه‌ای که برای دوستان فرستادن، این را خواهش میکنم یه بار دیگه مرور کنید تا اشراف بر کامل بحث پیدا کنید. آیونم که برای همه آیون میفرستن قاعدتاً دیگه این شکل است. خب بحثی که امروز رو خواهیم شروع کنیم به فضل پروردگار عالم این هست و یجب تخلیل الشعر اذا شک ای المکلف او شک فی وصول الماء الى البشره التي تحته. در همین غسل ارتماسی میگر اگر مکلف شک کرد که حالا که من رفتم زیر آب، عرض شود خدمتون که آیا آب به پوست رسید، چون فرض اینه که موش انبوه فرد، آیا حالا که من رفتم زیر آب موها هم فرضاً مثلا خیس شد، آیا به بشره رسید یا به بشره نرسید؟ میگه یجب تحلیل الشعر، واجب است این موها را از هم بفرمیدا باز کند به گونه ای که آب به بشره و به پوست برسد. یجب تحلیل الشعر اذا شک ای المکلف یا شک که همون شک اشکال نداره فی وصول الماء الى البشره التي تحت ای تحت الشعر، آیا بشره آب رسیده یا نرسیده. محاسن خیلی پرپشت و بلندی داره، عرض شود خدمتون می که خدا رحمت کنه، نمیدونم زنده است یا خدا رحمت، ابو شریف یا تون هست، محاسن خیلی بلندی داشت. محاسن ابو شریفی اگر احیانا اون شکلی شد آیا آب همه جا رسیده یا نرسیده؟ دلیل در این مطلب سوال این است که خب این فرمایش سید جنبه فتوایی هم داره رو چشم ما، اما سوال این است که ما هو المستند لقول سید که یجب تحلیل الشعر اذا شک فی وصول الماء الى البشر التي تحت الشعر. مستندی که در اینجا بیان می شود این است که ما تمسک می کنیم به قول معصوم علیه السلام که در کلمات معصوم وجود دارد، می فرماید ازر تمس ارتماستن، یعنی چی؟ ازر تمس یعنی فرو رفت در آب، اونم ارتماستن، حالا بگو ارتماستن دفعیتن واحدتن عرفیه که قبلنم در تعریف غسل ارتماسی بیان کردیم. خب ارتماس یعنی فرا گرفتن چطوری؟ مجزیه میگه زرتم از التماستن، یعنی اگر التماس حاصل بشه. پس اصل التماس مأمور به. خب اگر التماس مأمور به، التماس یعنی چی؟ یعنی تمام البدن بفرمید آب اون را فرا بگیرند و احاطه کنند. ارشرت فرمتون التماس مأمور به و مجزی از واجبه. یعنی ما در غسل التماسی دنبال این هستیم که آیا حل الماء احاطه به تمام البدن ام لا. اگر الماء احاطه به تمام البدن، خروجش اینه که چه تحقق پیدا کرده؟ این فضلا التماس، التماس یعنی فرو رفتن، احاطه کردن، اینها هم غسل التماسی است. و این با غسل ترتیبی طبیعت واحده است. اون بحثی که در جلسه گذشته داشتیم میخوایم تو این جمع‌بندی بگیم که بین غسل ترتیبی و غسل التماسی تفاوت نیست، اینا طبیعت واحده محسوب میشوند، امر اجنبی از هم نیستن. چون اگر امر اجنبی باشند، توضیح دادم خدمت دوستان، اونجا میگن غسل ارتماسی تعبدن اگر شخص انجام داد مجزی از وظیفه و مأمور به هست. اما اگر نه، یه امر واحد تلقی شدن، طبیعت واحد تلقی شدن، همون حسابی که برای غسل ترتیبی قائلیم، همون حساب هم برای غسل ارتماسی قائلیم. نه که غسل ارتماسی در ذیل فرمدا غسل ترتیبی باشد، بگیم ها طوری نیست، اصل غسل ترتیبیه، ولی شارع اجازه فرموده از باب تعبد اگر کسی غسل ارتماسی انجام داد مجزیست و مثبت تکلیفه. نه، ما با این دین به عنوان مثبت تکلیف و مجزی نگاه نمی کنیم، بلکه طبیعت واحده حساب می کنیم. یعنی هازا غسل ترتیبی و هازا غسل ارتماسی، پس بنابراین هماهنگ با هم هستن. این که این ذیل اون هست، نه اینطوری حساب نمی کنیم. این که تعبدن می پذیریم حساب نمی کنیم. نه، اینم مأمور به اشاره است، اینم مأمور به اشاره است. روشنه؟ پس چون ما طبیعت واحد حساب می کنیم، نه از باب مثبتیت یعنی مثبت مأمور به، چون با این دید حساب نمی کنیم، عرض شود خدمتون این که مثل بقیه مواردی که ما در اینجا داریم، چطور در غسل ترتیبی ایها الفضلاء المعاصرین لازم بود بقیه شما بفرمایید که تمام بدن شسته شود، سر و گردن، حالا با اون بحثایی که داشتیم که آیا گردن جزء سر هست یا جزء بدن، که دیگه حالا رسیدیم به این که سر و گردن با هم، چطور در غسل ترتیبی اجازه نداشتیم یک لمعه یعنی یک تکه ای از بدن آب بش نرسد در غسل التماسی هم چون طبیعت واحده است با غسل ترتیبی؟ اینجا هم اگر احیانا ارشاد خدمتون شک کردین در وصول ما الالبشره، یجب تحلیل و شرط تا اینکه یقین پیدا کنیم آب به تمام بدن رسیده است. روشن شد در فضلا؟ پس مستند ما کلام معصوم التماستن، التماس باید تحقق پیدا کنه. التماس یعنی آب تمام بدن را فرا بگیرد. حالا که شما شک دارید، خب باید به شکتون ترتیب اثر بدید. به ترتیب اثر اینه که الاشتغال الیقینی بفرمایید یستدعی براءة الیقینیه، باید براءة یقینی، قاضی اشتغال در اینجاست، ذمتون مشغول به تکلیف بوده، الان شک دارید که آیا ذمتون بری شد از این تکلیف یا ذمتون بری نشده، باید اونجا را بشویید تا یقین پیدا کنید ذمتون بری از تکلیف شده. پس هم استناد به روایت و هم از باب قاضی اشتغال. پس همونطور که در غسل ترتیبی اونجا خیلی مکتب و خشاش گذاشتیم، گفتیم حتی اگر به اندازه یک مو، که مقصود از یک مو همون بنمون بود نه خودمون، که البته اون بحث بود که آیا شستن موها هم لازم است یا نه، اون بحث کردیم، حتی به اندازه یک مو اگر آبش نرسید در غسل ترتیبی، گفتیم حتما باید برسونیم. اینجا هم الکلامو بفرمایید، الکلام حتی روایت این بود که اگر نرسد یعنی یه آقا به وظیفه‌ش عمل نفهمیده نکرده، خیال میکرده عبادت کرده، بی حساب کتاب آدمی هم که اهل عبادت نباشه جاش معلوم کجاست. همچنین مثلا در غسل ارتماسی هم به عینه همین چیزیست که ما در غسل ترتیبی گفتیم. غیر از این که در غسل ترتیبی با غسل ارتماسی یه تفاوت وجود داره، و اون تفاوت چه هست اگر گفتیم؟ آفرین، ترتیب. غیر از این که عرشان در غسل ارتماسی ترتیب لازم نیست، پس اگر کسی همطور که محضر شریفتون عرض کردیم موهاش زیاده، سابقا این هیپیا یا تونست چطور بودن، الان هم که همیش تونه پیدا میشه، یعنی روز به روز متنوع میشه به دنیا. عرض شد اگه موهای فرد زیاد باشه و مانع از رسیدن آب به بشر باشه یا احتمال مانعیت هم داده بشه، باید باز بشه این موها تا یقین پیدا کند به بشر رسیده و مانع از وصول آب که کلی برطرف بشود، مثل بقیه مواضع بدن. و این همونطور که عرض کردیم محضر شریف آیون، پس اگر الان من سوال بکنم از محضر آیون، ببینیم امروز روز اول نشاط شادابی در اینجا وجود دارد یا نه، اگر سوال کردیم من دلیل بر این که اگر شک کردیم در وصول ما به بشری که تحت شهر هست، من دلیل بر این که گفتیم این موها را همینطوری باز بکنه تا یقین پیدا بکنه که آبش رسیده، دلیل چه بود؟ تا الان چند تا دلیل ما اقام میکردیم انگشته من دارم. دلیل اول تمسک به روایت، دلیل دوم قاله اشتغال به حکم عقل. عقل میگه شما اگه یه مأمور دیگه دارید، اگه بهتون گفتن برید تهران، شما رفتید علی آباد اونجا خیمه زدید، اینجا به مأموره بهتون عمل کردید که عمل نکرده، میگم گفتیم تهران برو نه علی آباد، که ایشان برف سنگین هم همین علی آباد میاد، حالا چطور رفت اونجا چادر زده نمیدونه. علی کل حال عقل میگه که اگر امری از نایه اشاره متوجه شما شد، مأموره بهتون رو برید انجام بدید. امر اینه که برو غسل ارتماسی انجام بده به تمام بدن را فرا گرفته باشه، الان فرا نگرفته، پس تو مأموره بهت رو انجام نداد. علاوه بر این که قاعده اشتغال داریم، الاشتغال الیقینی یقتزل بفرمیدا براءت الیقینی. این مطلب تمام شد که اگر حالت شک وجود داشته باشد برای وصول الماء، از شبت باید راهکاری بیندیشیم تا مانع را برطرف کنیم و در نتیجه آب تمام بدن برسد. به دلیل هم یک روایت دو قاعده اشتغال و حکمه. مطلب بعدی که جناب سید رضوان الله تعالی علیه دارند می فرماید بلا فرق فی کیفیت الغسل به احد النحوین بین غسل الجنابت و غیره من سائر الاغسال الواجبت و المندوبه، نه فی غسل الجنابت لا یجب الوضوء بل لا یشرع بخلاف سایر الاغسال کما سیأتی انشاءالله. اینم خیلی روشن، یعنی طوری من خوندم که دیگه فضلا خودشون معناش هم فهمیدن، چون نوع خوندن گاهی آدم بالا میره پایین میره. گرچه در حالات یکی از بزرگان رضوان خدا بر او باد نقل میکنن که خیلی از بزرگان فعلی ما هم شاگرد او بودن، میگفتن رعایت قواعد عربی خیلی در روایات نمیکرد، گاهی کل فاعل منصوب میشد، گاهی کل مفعول مرفوع میشد و مجرور میشد، ولی در معنا کردن اون چنان زیبا معنا میکرد که همه بهتشون میزد که این روایت ها رو اینقدر در حال بر هم میخونه چرا با این دقت داره معنا میکنه. شما این امتحانات شفاهی گرفتار شده اید دیگه، گاهی از اوقات رفته اینجا خیلی گرفتار شده اید، خیلی عشقتون در آمده، خیلی نفرین کرده اید الا ماشاءالله. عرض شد محضر شما به این که تجربه کرده اید موقعی که میرید اونجا اوارا
برای اینا که بارون بندی داره، برای ادبیات این، برای چی چی چی، میگن آقا بفرمایید، خیلی ممنون. اصلا سوال نمی کنین بحث اصولیش اینجا چه است، بحث فقهیش اینجا چه است، چون عبارت رو درست خونده این دیگه. کسی عبارت رو درست خونه معناش اینه که معناش هم بفهمید و میفهمه جهت اطلاع. میفرماید فرقی نیست، مرحوم سید میگه در کیفیت غسل به عهد النحوین. عهد النحوین کدوم بود؟ غسل ترتیبی به التماس. فرقی نیست در کیفیت غسل به عهد النحوین. بین چی فرق نیست؟ میگه بین غسل جنابت و بقیه اقسام. یعنی اگر جنابالی میخواد غسل جنابت ترتیبی انجام بدید چکار میکنید؟ اول سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ. حالا نظر مرحوم آیت الله خویی بود که ترتیب لازم نیست بین الجانبین، که ما البته احتیاط کردیم، اگر تو ذهن مبارکتون باشه گوش داده باشید، احتیاط کردیم بر چی؟ بر رعایت ترتیب. ولی ایشون میگه که نه، ادله نداریم برای این که اول سمت راست بعد سمت چپ، همین سر و گردن که شسته بشه. بعد استدلال هم میکنه به روایاتی که میگه آب بریزه تو سینه یا پشت کتف و امثال زالک، ولی ما از مجموع روایات دیگه این نکته را استفاده کردیم. حالا پس بین غسل جنابت و غیر غسل جنابت فرق نیست. یعنی اگر شما میخواید مثلا غسل جنابت انجام بدید، یا یه زن میخواد غسل حیض انجام بدهد، یا یه زن میخواد غسل استعاذه انجام بدهد، یا جنابالی میخواید غسل مستحبی روز جمعه انجام بدهید، خب همون غسل ترتیبی که در غسل جنابت بود، همین غسل ترتیبی با همین کیفیت در غسل روز جمعه هم بفرمیدا هست. و بقیه مناسبت هایی که انسان گاهی هر شبت خدمتون غسلی چه واجب و چه مستحب انجام میدن، لا فرق فی کیفیت الغسل بی احد نحنه بین غسل جنابه و غیره من سایر الاغسال الواجبت و المندوبه. فرق هم نمی کنه اون غسل، غسل واجب باشه مثل غسل زن حائض واجبه، یا مندوب باشه مثل غسل روز جمعه مثلا. نه، این نکته تفاوتی وجود دارد و اون تفاوت این است که در غسل جنابت اگر ما انجام دادیم، دیگه آقای طلبه ما، فاضل ما، عامی ما نیاد بعد از غسل جنابت بگه انشالله سرم که خوش شد دوباره چکار کنم؟ وضوء بگیرم. ایشون میفرماید که لایجب الوضوء. ای کاش تا اینجا میگفت، بعد میگه بل لایشرب، اصلا مشروع نیست. یعنی توی بدعتی را گذاشته اگر احیانا بعد از غسل جنابت بخواهی هم غسل جنابت هم وضوء، اما در بقیه موارد نه. حالا یه بحثی حالا انشالله اشاره خواهیم کرد در آینده که آیا این حرف همه حرفه یا ممکنه حرف دیگه هم باشه، ولی تا اینجای کار فرمایش سید اینه، میگه در غسل جنابت مشروع نیست که بعد از اون وضوء گرفته شود، نه تنها واجب نیست که مشروع هم نیست. بخلاف سایر الاغسال، برخلاف سایر غسل ها که انشاءالله در مسئله آینده ظاهرن حدود عرض شود خدمتون این که چند روز آینده بهش خواهیم رسید. این فرمایش جناب سید است. نکته ای که میخوایم اینجا مطرح کنیم ای الفضلاء المعاصرین، دو فرع جناب سید محمد کاظم یزدی که حق بزرگی به گردن علما فضلا انصافاً از کتاب‌های پربرکتی است دوستان که خیلی تعلیقه و حاشیه درش برده. خیلی سید انصافاً یک تسلط عجیبی بر مباحث فرمودا فقهی داشته. دو تا فرع در اینجا مطرحه. فرع اول، یعنی مسئله که خوندیم شامل دو تا فرع. یک، فرع اول اینه که فرقی در کیفیت غسل به یکی از این دو صورتی که گفتیم، غسل ترتیبی و غسل التماسی، عرض خدمت شما به این که فرقی در کیفیت غسل بین غسل جنابت و سایر اغسال وجود نداره. شما میخواید غسل جنابت کنید، ترتیبی چه کار میکنید؟ همون غسل روز جمعه انجام میدید ترکیب، میخواد غسل التماسی مثلا جنابت انجام بدید چیکار میکنید؟ حالا اون چند صورتی که گفتیم، یا از بیرون حوض خودشو میندازد تو حوض ارتماستن دفیتن عرفیتن واحده میشود، یا نه بعضی از بدنش در آب و بقیه را هم بفرمایید میبرد زیر آب. که حالا اونجا بحث بود یادتون نرفته که آیا تحریک بدن لازم هست یا لازم نیست، یا صرف احاطه الماء کافیست، که حرفی بود که خدمت دوستان قبلا مطرح کرد. ما حمله بر صحت میکنیم که آقایون این حرفا رو گوش داده باشن. میگه احمل فعل اخی که علی الصحه، اصل اصالت الصحه جاری میشه. حالا وجهش هست، وجهش اینه که غسل ترتیبی و التماسی همونطور که خدمت دوستان عرض کردیم طبیعت واحده هستن، اختلافی بین این دوتا نیست. تنها اختلاف بین غسل ترتیبی و التماسی چست؟ کیفیت به جا آورده، این شکلی انجام میگیرد و اون شکلی انجام میگیرد، پس طبیعت واحده. نیم که یکی زیر اون هست جنبه تعبدی و مسقط معموره به که تکرار دارم میکنم ببشید، بلکه همه اجسام به نظر ما میرسد، چه جنابت چه غیر جنابت، چه واجب چه مستحب، ایو الفضلا به یکی از این دو صورت انجام میگیرد. خب همه اینا طبیعت واحده هستند، تمام این افضال طبیعت واحده هستند، در قالب ترتیبی در قالب ارتماسی و اختلافی در اونها نیست، مگر اختلاف در اسباب. غسل جنابت موجبش چی بوده که طرف لازم غسل جنابت انجام بده؟ بفرمایید. جنب شده به هر دلیل، آقایی که غسل جمعه انجام میده هست سببش چه هست؟ آقا میخواد به ثواب برسد روز جمعه. به همین جایی پرانتزم باز بکنم و پرانتز خوبیست، میگن خیلی از بزرگانی که بعد از سالها از دفنشون گذشته بوده و به دلیل خواستن نفش قبر کنن و کردن، دیدن بدن کاملا بفرمیدا، حتی این محاسنی که خضاب کرده بودن به همون حالت باقی است. یه بررسی اجمالی کردن و اون بررسی اجمالی اینا از کسانی بودن که غسل روز جمعهشون ترک نمی شده. آقا هم که معرف ما هستن اینجا نشستن، بله اتفاقا راجع به همیشون این مسئله اتفاق افتاد و موارد دیگری هم بوده. شیخ طبرسی صاحب تفسیر، پس اختلافی در اینا نیست مگر اینکه سببشون فرق میکنه، سبب این غسل اینه سبب اون غسل اینه، یا آقای نذر کرده غسل کنه شده غسل واجب، سببش نذریست که انجام داده. پس بنابراین این که ما میگیم کیفیت غسل در غسل جنابت و بقیه اغسال علی احد النهرین تفاوت نمی کنه، چون همه اینا طبیعت واحده هستن، همه غسلن، اسبابشون فرق می کنن و بنابراین وجهی برای این که برای غسل مثلا مس میت ما بیایم یه شکلی دیگه غسل کنیم، یا برای غسل جمعه شکلی دیگه، نه لازم نیست این شکلی. نهایت اینه که روایاتی که ما داریم دلالت میکنه، عرض شود خدمت شما به این که روایات ما اینطور که حالا بعد البته استدلال میکنیم چی، روایاتی که دلالت کننده است بر کیفیت ترتیب یا التماس، خوب دقت کنید اینجا باشید، روایاتی که ما داریم وارد شده در خصوص غسل جنابت، در خصوص غسل جنابت آمین گفتن وارد شده، گرچه حالا ما یه روایاتی میکنیم که یه چیز دیگه هم ازش استفاده میشه. چرا بیشتر روایات در رابطه با غسل جنابت؟ اگه فرمودید یا آفرین دارید معلومه که تو فضا هستی، آفرین لبتلاء ناس، آقا فرمودن لبتلاء ناس، چون بیشتر مردم درگیر غسل جمعه نیستن، چند نفر از شما غسل جمعه انجام میدن؟ از شما چند نفر نذر کرده که غسل انجام میدن؟ از ما نیست، عمده سر کار خلق الله با غسل جنابت، لذا بیشتر سوالات هم حول همین مسئله بوده و همه بقیه را به وضوش سپردن، گفتن اگه ما تکلیف غسل صد سال که از کردیم در رابطه با کیفیت اونها در روایتی گفتن چیزی وارد نشده. البته من کمی حرف دارم ببینم این روایاتی که بعدن میخونیم آیا وارد شده یا نشده. شاید هم ذکر شده ولی کیفیت ذکر نشده. ممکنه این حرف درستی باشه. عرض شد که به گفتن عرف خودش استفاده میکنه. تو موقعی که یه راهی را دست عرف دادی بقیه شده که میگه غسل توریست. خواهی میفهمه غسل توریست یعنی سلام کانه. بفهمه دارم سلام کانه سببش یا چیز دیگه غسل اینه. یه غسل در شهر این غسل این تقریبیز این ارتباسی این دیگه گاب تا ماهی شامل میشود دیگه. لازم نیست سوال بکنند که غسل مست مگه چه شکلیست چه شکلیست. فقط من این نکته رو یادگاری بگم انشاءالله مربوط به جلسه بعده. در غسل میت ظاهرن اون فرقی که ما گفتیم که در غسل جنابت وضو مشروع به فرمودا نیست بعد از اون، حالا ببینیم راجع به اون آیا مطلبی هست یا مطلبی نیست. در این رو که از اقصال واجبه است آیا اون حرفی دارد یا ندارد. تا اینجا به نظرم کافیه یه درسته. فردا به حسب تقاویم و تقویم روز وفات کریمه اهل بیت حضرت معصومه است. گرچه ما نمیخواستیم روز شروع کنیم که فرداش تعطیل بشود ولی ما در جوار این بیبی هستیم. اگر احترام این بیبی را به خاطر شأن و منزلت و جایگاهش حفظ کنیم ضرر بله نمی کنیم و مایه برکت در شب عصر. ما فردا خدمت دوستان نیستیم ولی انشاءالله روز چهارشنبه بحث تفسیر و روایات اخلاقی را انشاءالله فراموش نکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.